الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علا اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اخبار ترجیح بود، مقبوله عمر ابن حنظله رو مطرح کردیم، مقبوله رو به لحاظ سندی بررسی کردیم، رسیدیم به بررسی دلالی مقبوله عمر ابن حنظله. عرض کردیم که مقبوله عمر ابن حنظله چند احتمال درش وجود داره. یه احتمال اینه که حضرت در مقام ترجیح دو رأی می‌فرمایند که این مرجعات رو لحاظ کن، یعنی قاضی دو تا رأی صادر کردن. حضرت می‌فرمایند اگر دو تا رأی متناقض بود، شما برای ترجیح دو رأی به این مرجعات تمسک کنید. ممکنه که امام در ارتباط با مرجحات دو فتوا اینو فرموده باشن و ممکنه امام در ارتباط با مرجحات دو تا روایت این مطلب رو فرموده باشن. عرض کردیم این که امام در مرجحات دو تا رأی این رو فرموده باشن یه مبعداتی داشت و این بود که قاضی چه منصوب چه تحکیم اگر رأی رو صادر کرد، دیگه شما نمیتونید به یه قاضی دیگه مراجعه بکنید. به این جهت قرائنی بود که تأیید میکرد که حضرت مرجحات دو تا فتوا رو مطرح میکنن. فتوا به این معنی که اگر افراد برای فهم وظیفه شرعی خودشون حاضر شدن که به دو فقیه مراجعه کنن و این دو فقیه حرفهای مختلفی زدن، اونجا حضرت بفرمان که شما این دو فتوا رو چجوری میتونید ترجیح بدید. ولی این روایت مقبوله در ادامه تقریبا تعبیری داره که تصریح به خبرین میکنه. ما تا اینجا روایت مقبوله رو خوندیم که حضرت فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، که گفتیم حضرت در ترجیح دو حکم میگن اونی که اعدل حکم کرده، افقه حکم کرده، اصدق در حدیث و اورع حکم کرده، اونو اخذ کن. بعد همینطور که حضرت سوال میکنه، حضرت میفرمان که بله و وجدنا احد الخبرین، یعنی دیگه بحث از حکم رفت به دو خبر و دو روایت. خط کجاست؟ ينظر فقال ينظر الى ما كان من روايتهم ان في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك. خب اینجا حضرت میفهمن ببین این دو روایت چگونن. به خاطر این ممکنه توهم بشه که حضرت دیگه از اینجا به بعد دارن مرجحات بین روایت رو مطرح میکنن. مثلا فرض کنید بحث افقه و اصدق و اورع و اینها مرجحات دوتا مرجع تقلید یا دوتا مفتیست، ولی ينظر الى ما كان من روایت من فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک، این دیگه ترجیح در روایته که بعد ادامش هم حضرت این آقا میگه قلت و فان کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما الثقات انکم. بعد حضرت میفهمن ببین موافق با عامه و مخالف با عامه کجاست. خب ممکنه توهم بشه از این قسمت به بعد حضرت دارن مرجحات دو خبر رو مطرح میکنن، پس تا اونجا مرجحات دو فتوا بود، از اینجا به بعد مرجحات دو تا خبره. ولی اگر دقت کنید حضرت می فهمن ینظر و الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به، یعنی اون دو روایتی که بر طبق اون دو روایت فتوا دادن، پس باز هم امام داره ترجیح فتوا رو مطرح میکنه. یعنی اگر شما میخوای بین دو حکم متناقض ترجیح بدی، چجوری ترجیح بده؟ ببین مستند این دو حکم متناقض و فتوای متناقض چیه. الان دو تا مرجع تقلید در یه مسئله دو تا فتوا دادن، ما میخوام ببینیم بین این دو تا فتوایی که معارضه کدوم یکی مقدمه. حضرت بفهمن ببین مستند فتوای اینها چیه. اگه مستند فتوای یکی از اینها روایت مشهور یا مجمع علیه بود، اون فتوا رو مقدم کن بر فتوای دیگه. پس باز امام هنوز در مقام ترجیح دو فتوا هستن و مقام ترجیح دو روایت نیست. البته فتوایی مقدم است که مستندش روایت مجمع علیه باشه. و اینکه شما بگید ما از ترجیح دو فتوا تعدی میکنیم به ترجیح دو روایت، این خب شاهدی برش نیست. خواستم بگم که این مسئله که احساس کنید امام در ادامه روایت به ترجیح دو روایت متعارض میپردازن، این گونه نیست. بازم ترجیح دو حکم بر اساس مستند. خب این سوال پیش میاد که اگر ما بتونیم مستند فتوای دو فتوا دهنده رو تشخیص بدیم و بر اساس او دو فتوای متعارض رو بگیم کدوم درسته یا کدوم درست نیست، که دیگه ما خودمون مرجع تقلیدیم دیگه، چرا رفتیم به فتوای مقابلون اخذ کنیم. یعنی امام فهمن اگر تو در برابر دو فتوای متعارض قرار گرفتی، اینطوری فتوای متعارض رو ترجیح بده، شهرت رو پیدا کن، موافقه با کتاب پیدا کن، مخالفه با عامه رو پیدا کن. خب اگه ما میتونیم همچی کاری بکنیم که دیگه چرا به فتوای کسی اخذ کنیم؟ خودمون مستقیما میریم فتوا میدیم و از کتاب و سنت استنباط میکنیم. و اصلا معنا داره که امام در مقام تعارض دو حکم و فتوا بگن خب حالا برید مستندات فتوا رو بررسی کنید، ببینید مستندات فتوا چیه، اینطوری ترجیح بدید. نکنید ظاهر روایت همین بود که عرض کردم، اما مشکل اینه، این سوال دیگه، این پرسشه که معنا داره که امام به یه عامی بگن تو که رفتی مواجه با دو فتوای متعارض شدی، حالا بعد برو ببین که مستند فتوا چیه، بعد کدومش مشهوره، کدوم غیر مشهوره، کدوم موافقه با کتابه، کدوم مخالفه با عامه است، بر اساس اینها ترجیح بده. این تقریبا پرسشی است که تبعید میکنه که امام بگن دو فتوای متعارضه، بعد حالا شما اینطوری ترجیح بدید دو فتوا متعارض. روشن شد عرضم؟ خب مجمع علیه اینو بحث میکنیم که شهرت روایی یا فتوایی، اختلافه، بعضی میگن منظور روایی، بعضی میگن فتوایی. حالا من اونو الان محل بحثم نیست، خواستم بگم اصلا معنا داره که امام به عامی بگن اگر در برابر دو فتوای متعارض قرار گرفتی، مستندات فتوا رو بررسی کن، ببین کدومش مشهوره، کدوم غیر مشهوره، کدوم موافق عامه است، کدوم مخالفه، کدوم موافق کتاب، کدوم مخالفه، بعد بر اساس این یه فتوا رو ترجیح بده. آره دیگه، که حکم بود. حضرت فرمودن ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک.
شاهد میشه بر بالا که اینا دنبال
روایت بودن. بعضی حکما نداره دیگه، ببینیم بین دو روایت متعارض کدوم یکی مجمعه.
معمولا به حکما به معنی روان هست دیگه.
خب این دیگه بعد از من روایت هم معنی نداره. نکنید این یا باید رأی قاضی باشه یا باید فتوای مجتهد باشه. این عبارت ینظر الی ما کان من روایت هم انا فی ذلک الذي حكما به المجمع علیه. هدیه همون روایت رو ببین کدوم یکی، ولی الذی حکما به معنی نمیده. به هر حال این یا باید در رأی قاضی باشه یا باید در فتوای مجتهد باشه. ولی چه معنایی میده که امام باز به عامی بگن تو برو فتوا، مدرک فتوا رو بررسی کن؟ من اگه میتونستم مدرک فتوا رو بررسی کنم که خودم فتوا میدادم، که من که دیگه نمیرفتم فتوای متعارض بقیه رو بررسی کنم. خب بعضی از آقایون گفتن که این آیه سیستانی هم یه جایی مطرح میکنن، بعضی گفتن که ظاهرا این روایت میخواد بگه اگر دو تا مفتی تعارض کردن برید پیش فقیه سوم، فقیه سوم برای حل تعارض به مرجع فتوا نگاه کنه، به مستند فتوا. پس در حقیقت در دو فتوا و حکم متعارض سالسی که خودش فقیه هست باید نظر بده. پس اگه دوتا فقیه فتوای معارض دادن ما چیکار کنیم؟ باید بریم پیش فقیه سوم. فقیه سوم چی رو بررسی میکنه؟ میگه خب پیش کیا رفتید؟ میگیم خب پیش این آقایون رفتیم. این آقایون چی گفتن؟ هر کدوم بر اساس این روایت همچی چیزی گفته. اون فقیه سوم که میخواد اظهار نظر بکنه، او باید مستندات فتوا رو بررسی کنه، بر اساس مستندات فتوا تعیین کنه کدوم فتوا حجته و کدوم فتوا حجت نیست. چی؟ ترجیح فتوا دیگه، نه ترجیح روایت. مستند فتوا رو برای ترجیح روایت یا برای ترجیح فتوا؟
هر دوم از روایتی که ترجیح داد بعد فتوا رو به ترجیح میده.
نه الان در مقام ترجیح روایت یا ترجیح فتوا، یعنی میخواد بگه این روایت درسته یا این فتوا درسته؟
حالا ترجیح فتوا برمیگرده به ترجیح روایت.
ممکنه ترجیح در روایت نباشه ولی ترجیح در فتوا باشه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیگیم این روایت صادر اون روایت صادر نیست، میگیم این فتوا معتبره اون فتوا معتبر نیست. الان امام دارن فهمن کدوم فتوا رو شما ترجیح بدید. اما چجوری فتوا رو ترجیح بدیم؟ به نگاه کردن به مستند فتوا. اگر مستند فتوا این بود، این فتوا برای شما حجته. حالا روایت در اینجا حجتی یا لو حجت ما کاری نداریم، ولی فتوایی که بر اساس این روایت باشه معتبره. چون این پرسش جدیه که اگه این فتوایه یا حتی اگه رأیه، عامی مگه میتونه مستندات اینا رو چک کنه بررسی کنه؟ یعنی اگه عامی بتونه موافقت کتاب و مخالفت کتاب بفهمه، این دیگه فقیه عامی نیست، چون خود فقیه هم شناسایی موافقت کتاب و مخالفت کتاب براش سخته. بعد به یه عامی بگیم تو رو موافق کتاب و مخالف کتاب رو بشناس. به خاطر این عده گفتن ظاهرا این ناظر به چیه؟ ظاهرا ناظر به اینه که شما برید پیش فقیه سوم، اون فقیه سوم بر اساس مستند فتوا بعد تعیین کنه کدوم فتوا معتبره و کدوم فتوا معتبر نیست. همین یونزر الا ما کان من روایت هم انناس دیگه. خب اون که آمیه دیگه. پس خب بفهمید از کجای روایت غیر ازی بفهم. یعنی شما فقیهی رفته فتوا از فقیه دیگه گرفته؟
همین شاید قرینه به این که یه سکی بس فتوا نیست که از روایت فقیه رو برسی میکنه.
خب این که همش حکم بود و اینها بود، به هر حال روایت که همش داره میگه حکم اینها الذی حکما به، اینا رو داره مطرح میکنه. مجمل خوبه، ما هم آخرش به اجمال میرسیم. ما همه این زحمت ها رو کشیدیم که بگیم مقبول مجمله. همه زحمت ما برای همین اثبات اجمال دیگه. میبخشید من جواب ایشون رو تکمیل کنم. ما نمیخوام بگیم الان در تعارض فتاوای مراجع تقلید ما باید بریم این مسیر رو طی کنیم، اصلا در اون مقام نیست. میخوام بگیم به هر حال مقبول مجمله، نفهمیدیم این رأی، این فتوای، این روایت، نفهمیدیم چیه. الان هم که داریم محتملات رو مطرح میکنیم، نمیخوام استظهار بسازیم، میخوام بگیم که خب اگه این احتمال میگید این احتمال نمیسازیم، میگیم محتملی که اینطوری باشه، پس نهایتا مقبول مجمله، چون مجمله غیر قابل اخذ. البته آقای خویی میفهمن ظهور در حل خصومت داره، بعضی دیگه از آقایان هم میگن ظهور در حل خصومت داره. ما ظهور در حل خصومت هم به خاطر اون مسئله دیروز تبعیدش کردیم، گفتیم ظهور در فتواش نزدیکتره، ولی فتوا هم با این محضور مواجه، پس مقبوله چون مجمله غیر قابل اخذه. بفرم.
این فراز
بله، حمله برون کردیم که مستندات رو دارن بررسیم. بر بله، این احتمال در روایت هست، ولی شاهدی به این که امام و من باز به فقیه سوم مراجعه کن، جز استبعاد این که خدا عامی نمیتونه این کار رو بکنه، شاهدی نداره. یعنی ما اگر فقیه سوم بریم، خب فقیه سوم در حقیقت خودش فتوا میده دیگه، باز فقیه سوم بیاد داوری کنه بین دو فتوا. بله، فقیه سوم که بریم، خب از فقیه سوم میپرسیم مسئله چیه. یه وقت اینه که امام میفهمن که من یک حجت تعبدی برای شما قرار دادم، میتونیم بگیم این حجت تعبدی است، ولی اون باید یه ظهور روشن باشه یا صراحت داشته باشه. یعنی امام بگن در تعارض دو فتوا من یه حجت تعبدی قرار دادم، و اینکه فقیه سومی بیاد بین این دو فتوا داوری کنه، هر چی که او گفت بر اساس این معیار، این حجت تعبدی شماست. ولی این صرف احتماله، احتمالی است که عرض کردم با این شاهد تقویت شد. به هر حال این روایت بخواد تعارض خبر این رو بگه، اجمال داره، و من خودم شخصا معتقدم مقبول مجمله. مجمله از حیثی که استظهار برای تعارض خبر این نمی کنیم، که اینا مرجحات تعارض خبرین باشه، از این جهت غیر قابل استناده.
تشخیص این که یک روایت مرمان علیه برای کسی که در اصل مسئول زندگی میکرده، اینا که مقامی اشتباه و فتوا
که موافقت کتاب و مخالفت کتاب چه؟ موافقت عام و مخالفت عام چه؟
اینجا که فقط مرمان
علیه یترگ ما خالف حکمه و حکم الکتاب و سنه چی؟ یترک مخالف حکم و حکم الکتاب و سنه، حکم کتاب و سنت دیگه. من اگه بدونم کتاب و سنت چیه که از فتوای کسی اخذ نمی کنم، خودم عمل میکنم دیگه. بله، همون فقیه سوم میشه دیگه. نه خیلی هم راحت نیست، چون اهل تسنن در همون زمان هم اتحاد رأی و نظر نداشتن. مدینه مالک بوده، کوفه یه جور دیگه بوده، عراق اصلا اهل رأی بودن، مدینه اهل حدیث بودن، مکه اهل حدیث بودن. اینطوری نبوده که موافقت عامه هم یه چیز راحتی باشه. خود همین بعد اینجا داشت حضرت فرمودن یترک مخالف حکم و حکم الکتاب و سنه. کتاب چی میگه؟ سنت چی میگه؟ چون سنت یعنی شما باز روایاتی که از پیغمبر و بقیه رسیده، شما باز با اونا تطبیق کنید، با کبریات، این یه چیز آسونی نیست. اگه ما خودمون بعد از 20 سال درس خوندن همینا رو بتونیم تشخیص بدیم، خوشحالیم. بعد شما چجوری میتونید بگید عوام الناس میتونن بفهمن حکم کتاب و سنت چیه بعد اخذ کنن؟ خیلی آسون گرفتید مسئله رو.
خود
ما میتونیم تشخیص بدیم، یعنی اونی که میتونه تشخیص بده فقیه، فرضیه دیگه. یعنی اگه کسی تشخیص داد چه کار کنه؟ ولی این نمیتونه معیار باشه. امام بگن در تعارض دو فتوا شما برید مستند فتوا رو بررسی کنید. ای یا الناس، شما میگه مراجع تقلید همه مختلف حرف میزنن، میگه که کاری نداره، برو ببین خب کدومشون روایاتی که استناد میکنن معتبره، موافق با کتاب سنته. این که قشنگ مشکل حل میشه دیگه، این که متحیریم نداره. برید بررسی کنید هر کدومش موافق با کتاب و سنته، عکس کنید هر کدوم که مخالف عکس نکنید. حضرت بیان اینطوری راهکار بدن به جامعه شیعی که برید مشکلتون رو حل کنید، این بعید به نظر. خب یکی دیگه از روایات ترجیح مرفوع است. مرفوع رو محبت کنید. این مرفوع در کتاب غوال لعالی به قول مشهور یا عوال لعالی به قول محدث نوری است. اسم کتاب مشهور میگن غوال لعالی است، ایشون میگن عوال لعالی است. مرفوع ضروره. خب اما ما اول سندی بررسی کنیم تا به بحث دلالی برسیم. یه بحث در ارتباط با مؤلف کتابه، یه بحث در ارتباط با خود کتابه، یه بحث در ارتباط با روایته. اما مؤلف کتاب در حقیقت ایشون توثیق صریح نداره، اما ممدوحه و از ایشون به خوبی به کمال و فضل یاد کردن، اما کسی نگفته ایشون ثقه است. پس توثیق صریح ایشون نداره، اما ابن ابی جمهور احصائی توثیقش نکردن اما مدحش کردن، فاضل است، اهل علم، امثال اینها. خب عده‌ای گفتن چون خود ایشون توثیق نداره پس قابل اعتماد نیست، ولی مدهایی که در حق ایشون گفتن به هر حال مدهایی است که میتونه در پایه توثیق باشه ولی توثیق صریح نداره. پس یک تأمل عده‌ای اینه که آقای ابن ابی جمهور احصائی ایشون توثیق نداره و فقط مده داره. این تأملی است که در ارتباط با ایشون وجود داره. تأمل دیگه‌ای که وجود داره اینه که ایشون در تلیعه کتاب گفته که من روایاتی که در این کتاب نقل میکنم روایاتی است که از ثقات نقل شده، بعد خلاصه از عامه هم در این کتاب نقل میکنه، که میگن پس مشرب ایشون مشربی بوده که عامه رو هم ثقه میدونسته و این خودش یه جوری تضعیف در این آقاست که اولش میگه من روایاتی که از ثقات نقل شده رو مطرح میکنم و در این کتاب از عامه هم نقل میکنه، که پس معلوم میشه که ایشون به هر حال یه مشرب وسیعی داشته و عامه هم از ثقات میدونسته و به روایات اونها هم اعتماد میکرده و این ضعفی است در ارتباط با آقای ابن ابی جمهور احصائی. جواب این اشکال و اعتراضم گفتن خب ما علمای دیگه هم داشتیم از عامه نقل میکردن، ولی روایاتی رو از عامه نقل میکردن که قرائن و شواهدی بر صدور و صدقش داشتن و وساقتی که آن میگن، یعنی دیگه قرائنی داشتیم که این مضمون از پیغمبر صادر شده است و از این جهت نقل کردن و ما در بزرگانمون داشتیم که بعضی رو خب از عامه هم نقل کردن اما روایاتی رو نقل کردن که قرائن بر صدق وجود داشته و این تضعیف نویسنده کتاب نیست. خب این در ارتباط با نویسنده کتاب. اما آره لعل قرائن داشته، یعنی اگر ایشون خودش اهل فضل و کمال و امثال این حرفا هست و روایات رو گفته روایت قابل اعتماد نقل میکنم، خب قرائنی بر صدق داشته یا قرائنی بر صدق موردی داشته یا وساقت بعضی از روات داشته. نه یعنی میخوام بگم تضعیف، ما الان داریم تضعیف این آقا میکنیم الان کاری به روایت نداریم، عرض کردم بعضی چیزا نسبت به مؤلف کتاب، بعضی نسبت به خود کتاب، بعضی نسبت به روایت. بسیار خوب، این در ارتباط با مؤلف. اما در ارتباط با کتاب گفتن افرادی در کتاب قوال لعالی تشکیک کردن که عموما دعوشون در تشکیک نیست، مثل صاحب حدائق. صاحب حدائقی که مشرب وسیعی در این قصه داره، ایشون میگه نه ما به این روایات کتاب عمل نمی کنیم. مثل علامه مجلسی، علامه مجلسی هم میگه که ایشون خلاصه تشخیص نمیداده قصد و سمین رو و روایات مخلوط نقل میکرده، روایات عامه و خاصه و همه چیز نقل کرده. و علامه مجلسی میگه که من جز در موارد خاص از این کتاب نقل نمی کنم. اون مواردم حتما مواردی است که شواهد صدق بر روایت داره. یعنی میخوام بگم افرادی در روایات این کتاب تشکیک کردن که این افراد خودشون دعبشون بر سخت گیری در نقل روایت نیست، با وجود این تشکیک کردن در این. خب البته محدث نوری در دفاع از ایشون میگه که اون چیزهایی که ایشون از عامه نقل کرده در ابواب و فصول کتاب نیست، بیشتر در مقدمه کتابه. و این که میگن احادیث عامه و خاصه رو ایشون با هم مخلوط کرده، نه، این اختلاط فقط در مقدمه است و در ابواب و فصول کتاب اینطوری نیست. یه تتبعی میخواد، من اثباتن و نفیان نمیتونم چیزی بگم، ولی ایشون همچی دفاعی از این کتاب کرده است. بسیار خوب، اینم در حقیقت تشکیک در کتاب بود که مخلوط از روایات درست و غلط و صحیح و ضعیف و عامه و خاصه و افرادی در این رابطه مباحثی رو گفتن که خب به هر حال سختگیر نبوده، یعنی انقدر اوضاع خراب بوده که حتی اونا هم صداشون در اومده که این کتاب کتاب غیر معتبر است. اما اون چیزی که در ارتباط با این کتاب، در ارتباط با روایت خاص ما مد نظره، اون اینه که روال علامه مرفوعاً الى زرارت ابن اعین، ایشون میگه مرحوم علامه این روایت رو مرفوعاً نقل کرده. پس اصلا خود این روایت مرفوع است، چون مرفوع است بی اعتباره. مسئله دوم اینه که اصلا تو کتب علامه همچی روایتی وجود نداره. ایشون فهمن علامه این روایت رو مرفوعاً نقل کرده است. خب حالا این روایت بر فرضی که در کتب علامه هم باشه، خودش مرفوع است دیگه، سلسله سندش معلوم نیست. مشکل دیگه اینه که الان در کتب علامه همچی روایتی ما پیدا نمی کنیم، هرچی می گردیم در کتب علامه همچی روایتی وجود نداره. پس اصلا این که علامه همچی روایتی رو نقل کرده باشه، این محل تردیده، چون اصلا نیست در کتبش. بر فرضی هم که نقل کرده باشه، مرفوعا الی زرارت ابن اعینه. پس نگاه کنید، در مؤلف تشکیک شد، در کتاب تشکیک شد، در روایت هم تشکیک شد. دیگه چی موند برای ما با این سه مدل تشکیک؟ آقایون گفتن که حالا این که در کتاب موجود علامه نیست، که دلیل بر این نیست که ایشون دروغ بسته به علامه، چون علامه کتبی داشته که به دست ما نرسیده. آقای ابن ابی جمهور احسایی مال قبل از عهد صفویه است و خب بعضی از کتب نابود شده نیست، ما قرائنی داریم، مثلا بعضی از کتب وجود داشته الان در اختیار ما نیست. مثلا میگن خود علامه در کتب خودش گفته من فلان کتاب دارم 10 جلد، الان هیچیش در اختیار ما نیست. ما مستنداتی داریم که علامه کتبی داشته که الان اون کتب فعلا موجود نیست نزد ما. پس این که در کتب بالفعل علامه این روایت نیست، معناش این نیست که این آقا مثلا یه نسبت ناروا به علامه داده. ما مطمئنن یه کتبی علامه داشتن که الان اصلا ما نداریم، در اختیار ما نیست و ممکنه تو همون کتبی که نیست بوده. پس اینی که ایشون گفته روال علامه و در کتب موجود علامه نیست، این باز قدحی بر این روایت نیست. چون به هر حال کتبی علامه داشتن، بعضی از کتبشون هم مثلا میگن خود ایشون گفته 10 جلد بوده کتاب من و ما الان از اون کتاب هیچیشو نداریم و به هر حال استنساخ نشده، ضایع شده، یه جایی بوده قدرشو ندونستن، شاید نزد آیه ابن ابی جمهور بوده و ایشون از اون کتاب نقل کرده. پس اینم قدعی در این نقل و روایت نیست که ما با توجه به شواهدی که داریم و کما اینکه کتب دیگه‌ای بوده که الان اصلا هیچ نسخه‌ای در اختیار ما نیست و ما از اونها اصلا چیزی نداریم. بعضی از اینا فقط به نقل‌های مثلا علامه مجلسی از بعضی از کتب نقل کرده، به اندازه‌ای که ایشون نقل کرده ما در اختیار داریم، ولی اصل کتاب هم باز در اختیار نداریم، دقیقا تمام مصادرش وجود نداره. یعنی خواستم بگم اینم که ولی به هر حال مرفوعاً الی زرارت ابن عینه، یعنی همه اینا رو که حل کردیم آخرش این روایت یه روایت مرفوع است دیگه، الی زرارت ابن عینه، این در ارتباط با سند روایت. خب تقریبا سند روایت ما رو مستغنی میکنه از بحث از دلالت روایت، ولی خب خوب حالا روایت هم بخونیم. قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جئت فدا که یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان. نکنید این دیگه در ارتباط دقیقا با دو خبر و حدیث متعارضه، یعنی این مسئله ماست. فبأیه ما آخذ، من کدوم یکی از اینا رو بگیرم؟ پس از حضرت باقر در حقیقت داره سوال میکنه که دو تا حدیث متعارض میاد، من کدوم یکی رو اخذ کنم؟ فقال یا زراره خذ به مشتهر و این اصحابک و دع شاز النادر. حضرت فرمودن که اونی که بین اصحابت مشهوره هست اون رو بگیر و شاز و نادر رو رها کن. برزن برسید عده‌ای در این روایت گذشته از سند در دلالت تشکیل کردن که زراره کنار امامه، ای که نمیره از اخبار و روایات منقول امامو بگیره، دیگه از خود امام میگیره، اصلا معنا داره که زراره ای که کنار امام باقره بعد بگه که من میان روایات متعارض کدوم رو اخذ کنم؟ خب تو که کنار امامی دیگه از خود امام مستقیم میگیری، اونایی که کنار امامن که معنا نداره خبر با واسطه رو اخذ کنن، از اون کنار امامی دیگه خبر با واسطه اخذ نمی‌کنید. ایده گفتن یه سوال وجود داره که چجوری میشه اونی که کنار امامه بگه من با دو تا روایت متعارض چیکار کنم؟ خب تو که کنار امامی، حالا ماها بگیم با دو تا روایت متعارض چیکار کنیم؟ دسترسی به امام نداریم. ولی زراره که کنار امامه معنا داره بگه من با دو تا روایت متعارض چیکار بکنم؟ میگن خب به هر حال این که زراره و اصحاب ائمه در کنار امام بودن، این معنیشی نیست که هیچ وقت خبر با واسطه اخذ نمی کردن. کلی روایت از حضرت امیر رسیده، از بقیه ائمه رسیده، از پیغمبر نقل شده، به هر حال یه تراث حدیثی وجود داشته دیگه، مجموعه از احادیث با واسطه نقل شده، اینطوری نبوده که بگیم زراره هرچی میخواسته مستقیم از امام باقر و صادق علیه السلام اخذ میکرده. ضمن این که در میان اصحاب ائمه اصلا مرسوم بوده با واسطه نقل کردن، یادتونه که فکر کنم حریز بود که میگفت من خجالت میکشیدم که خودم مستقیما روایت نکنم، به خاطر اون من روایت ها رو با واسطه نقل کرده، خجالت میکشیده بره مستقیم پیش امام، حالا دیگه بعضی ها روشون نمیشه مثلا سوال کنن، با واسطه عموما نقل میکرد. یعنی این که شما بگید اصحاب ائمه چون حضرت وجود داشتن دیگه با واسطه نقل نمی کردن، بعد دیگه به نقلهای با واسطه اعتنا نمی کردن، چنین چیزی نیست دیگه. خب از آبایشون نقل شده، از پیغمبر روایاتی نقل شده، از حضرت امیر نقل شده، اینا گاهی وقتا تعارض داشتن، بین اینا میموندن، اینا قابل اخذن قابل اخذ نیستن. یعنی میخوام بگم این مسئله برای حتی اصحاب ائمه قابل طرح بوده، مسئله وجود داشته، به خاطر این از حضرت میپرسیدم. خب
<تص->
خب برای اصحاب ائمه علال قاعده پیش نمیاد اگه با واسطه نقل نکنن. پس باید ما در حقیقت تصور کنیم که برای اصحاب ائمه پیش میاد، ولی اینجا میگه که یعتی انکم الخبران اول حدیثان فبعیه ما آخوز، یعنی گویا مورد ابتلای خودش هم هست. خب اینجا حضرت میفهمن خوز به مشتهر بین اصحابه که بده شاز نادر، اونی که مشهور بین اصحابه اونو عکس کن، شاز و نادر رو هم راها کن. حضرت مرجحات رو در مرفوعه با شهرت شروع کردن. خب میگن که ولی حضرت مرجحات رو در مقبوله با چی شروع کردن؟ خوز به اعدله ما استقیم با صفات راوی شروع کردن دیگه. یادتون باشه مقبوله رو هم یه لحظه بیارید نکنید، در مقبوله حضرت با صفات راوی شروع کردن. اینجا گفت که فرضی آن یکون و ان ناظرن فی حق ما وختلفا فی، حضرت فرمودن الحکم ما حکم به ای اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، با این شروع کردن. به خاطر این آقایون میفهمن که خود مرحوم آخوندن به این اشاره کرد که مقبوله و مرفوعه در تقدیم و تأخیر مرجحات هم با هم تعارض داره، ولی به نظر ما با هم تعارض نداره، چون اینجا حضرت فرمودن فتوای اعدل رو بگیر ولی ربطی به حدیث نداشت، ولی اونجایی که حضرت فرمودن که یونظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به، حضرت فرمودن که المجمع علیه من اصحابک رو بگیر و یترک الشاز الذی لیس بمشهور عند اصحابک، یعنی اونجایی که حضرت مرجعات رو به لحاظ روایت مستند فتوا ذکر کردن، اولین مرجع رو حضرت بازم اجماع و شهرت مطرح کردن. شخصا معتقدم که این دو روایت نسبت به شروع مرجعات حداقل با همدیگه مختلف نیستن. بسیار خوب، حالا خواستم کلام آخوند رو اشاره کنم. اما مرفوعه حضرت فرمودن که خود به مشتهر بین اصحابک و ده شاز نادر فقلتو یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان مأثوران انکم، آقای من هر دوی اینها مشهورن روایت شدن مأثورن از شما. فقال خذ به قول اعدلهما اندک و اوسقهما فی نفسک. اینجا حضرت فرمودن اعدل و اوسق از روات رو بگه. فقلتو انهما معن عدلان مرزیان موثقان. فقال انظر الی ما وافق منهما مذهب العامه فترکو و خوز به ما خالفه هم. نکنید اگه شهرت رو به معنای همون اجماع بگیریم، حضرت میگن روایت متواتر رو بگیر. پس اگر دوتا روایت بود تو ببین متواتر کدوم، متواتر رو عکس کن، خبر واحد رو بذار کنار، رو هر دوشون همینطورن مشهوران. حضرت فرمودن اعدل و اوسق رو عکس کن. گفت اگر هر دوشون یکسان بودن، حضرت فرمودن انظر الی ما وافق منهما مذهب العامه فترکه، ببین کدوم یکی موافق با عامه اونو بذار کنار و خذ به ما خالفهم فان الحق فی ما خالفهم. فقلت ربما کانا معا موافقین لهم او مخالفین فکیف اصنع، هیچ کدوم در موافقت و مخالفت با عامه ترجیح ندارن. حضرت فرمودن اذن فخذ به ما فیه الحائط لدینک. عرض کردیم روایت احتیاط چیه؟ همین ذیل مرفوع است. حضرت بعد از فقد این مرجحات فرمودن خب حالا خذ به ما فیه الحائط لدینک و ترک مخالف الاحتیاط. فقلت انهما معن موافقین للاحتیاط او مخالفین للاحتیاط فکیف اصنع، تو این جهت ترجیح ندارن. حضرت فرمودن اذن فتخیر، حالا تو دیگه مخیری و تدع الاخر میتونی هر کدوم رو بخواستی اخذ کنی و دیگری رو ترک کنی. نکنی در مرفوع موافقت با کتاب ذکر نشده، پس یکی از مرجعات که موافقت با کتابه در مرفوع مذکور نیست ولی در مقبوله مذکور بود. مرفوع میگه اول شهرت، بعد صفات راوی، بعد مخالفت با عامه، میگه هیچ کدوم از این مرجحات نیست، بعد اخذ به احتیاط در فرض نبود، اخذ به تخییر. نکنید مرفوع یک نظم قشنگی داره از این حس که اول مرجحات، بعد احتیاط، بعد تأخیر. این نظم مرفوع است. از این جهت مرفوع در میان تمام اخبار علاجیه یک جامعیتی داره. اگر بین دو تا روایت متعارض مرجحاتی وجود داشت، خب اول ترجیح میدید. گفت مرجحاتی نبود، حضرت فرمودن خب ببین کدوم یکی از این مزامین موافقه با احتیاط. گفت اگه در این جهت هم مثل هم بودن، حضرت فرمودن خب حالا دیگه مخیری، چون به هر حال تو باید یه چیزی رو انتخاب بکنی دیگه، حالا تو مخیری. البته و فی روایت انه، ولی این مرفوع تا به اینجاش این بود. به هر حال یه نظمی داره، این نظم هم نظم خوبیه، ترجیح، احتیاط، تأخیر. این نظمی است که در ارتباط با مرفوع وجود داره. ولی عرض کردیم که علارغم این که موضوعش دقیقاً موضوع محل بحث ماست، سندش چون سند ضعیف بود غیر قابل اعتماد بود. این یه نکته. نکته دوم اینه که مرفوع تعارض داشت با مقبوله. خب حالا اگه کسی مثل ما گفت مقبوله در تعارض خبر نیست، دیگه مرفوع هم با مقبوله تعارض نداره دیگه، اصلا اون در ارتباط با تعارض خبر نیست. اونجا فقط ترجیح فتوا بود دیگه، مستند در ترجیح فتوا، نه در ترجیح روایت. در ترجیح فتوا اینه، مرجحات فتوا با مرجحات روایت ممکنه مختلف باشه، چون شما ترجیح فتوا بود. پس نها کنید اگر اونو گفتیم ناظر به روایت نیست، این تعارضم وجود نداره، الا اینکه ما در آینده روایاتی را آقای خویی و بعضی دیگه ادعا میکنن، آقا زیا و آقای خویی و بعضی ادعا میکنن وجود داره، که اونجا در حقیقت موافقت با کتاب یا مخالفت با کتاب اینا وجود داره، ولی در مرفوع وجود نداره. حالا که در مرفوع وجود نداره، مرفوع نسبت به ترجیح به موافقت با کتاب ساکته، اونها ناطقه. خب ممکنه شما بگید که پس اطلاق داره، اون تقیید مقید مقدمه بر مطلق میشه. حالا باید ببینیم که این نسبت قابل اعماله یا نه. به عرضم رسیدید؟ نکنید مرفوع نسبت به ترجیح به کتاب ساکته، اطلاق داره. خب اون تقیید زده، اون مقید مقدمه بر این میشه. میتونید بگید تعارض رو اینطوری حل میکنیم، ولی باید ببینیم اینطوری قابل حل یا قابل حل نیست. به هر حال امامی که در مقام بیانن دارن ریز مسئله رو مطرح میکنن که در مرفوع در مقام بیان بودنشون ثابته، اگر چیزی از موافقت با کتاب مطرح نمیکنن، پس دیگه میتونیم بگیم موافقت با کتاب در نزد امام به عنوان مرجح وجود نداشته. یعنی وقتی شما احراز کردید امامی در مقام بیانه، دیگه نمیتونید بگید اینجا رابطهشون اطلاق و تقییده، و امام داشتن ریز مسئله رو مطرح کردن، عدل و اوسق رو مطرح کردن، شهرت رو مطرح کردن، احتیاط رو مطرح کردن، تأخیر رو مطرح کردن. به هر حال مرفوع به خاطر سندش دیگه بهش استناد نمی کنیم، فقط میتونه مؤید بعضی از روایات دیگه ای باشه و لزوم ترجیح از مرفوع فهمیده نمیشه به لحاظ سند. اللهم صل علی محمد.